các bạn cùng ngồi bên trên. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما واقع می شود در امر سیزدهم. این امر سیزدهم آخرین امری است که در مقدمه کتاب صاحب کفایه اعظم داغ مقام شریف بیان می فرماید. عنوان این امر سیزدهم مسئله مشتق است که می خواهیم مشتق را در این امر سیزدهم ان شاء الله مورد بررسی قرار بدهیم. چه چیزی از مشتق را؟ ظهور مشتق را. هرگاه در لسان شارع مقدس مشتقی به کار برود بین اصولیین اختلاف شده است که آیا این مشتق ظهور دارد در اون چیزی که متصف به مبدع بشود در زمان ها، اون چیزی که متصف بشود به مبدا در زمان ها، یا این که بگیم نه مشتق عام است از این که متصف باشد در زمان ها، یا این که مبدا از او منقضی شده باشد. مثالی بزنیم تا رو مثال روشن بشود. فرض بفرمایید اگر در لسان شارع مقدس کلمه عادل وارد شده است و این عادل موضوع حکمی قرار گرفته است، مثلا فرموده است صدق العادل، عادل را تصدیق کن، خبرش را قبول کن، این عادل الان مشتق است. اختلاف در این است که آیا ظهور کلمه عادل در اون کسی است که الان متصف به عدالت باشد، این یه قول، یا این که بگیم ظهور عادل اعم است از اون کسی که الان عادل باشه یا قبلا عادل بوده ولو الان عادل نباشه. اینم قول دوم میشه. در این مشتق همچین اختلافی است که آیا مشتق ظهور دارد در من طلب و سب المبدع فی زمان الحال، این میشود قول اول، یا این که ام است از زمان حال و من قضا عنه المبدع و اون کسی که مبدع از او منقضی شده است، یعنی قبلا عادل بوده الان عادل نیست ولی قبلا عادل بوده است، آیا ظهور کلمه عادل اون اولیه بگیم همین الان باید عادل باشه، یا این که نه این ظهور عام است از این که الان عادل باشه، یا زمان گذشته چی بوده است عادل بوده است اگرچه الان عادل نیست. این دو تا قول در اینجا هست. صاحبان هر دو قول که با همینجا اختلاف دارن در یک نکته با هم اتفاق نظر دارن و اون این است که مشتق نسبت به زمان آینده قطعا مجاز است، یعنی این کلمه عادل نسبت به اون کسی که بعدن متصف به عدالت می شود نسبت به زمان استقبال قطعا نسبت به او چی می شود؟ مجاز می شود، یعنی ظهورش اونجا مجازیه. پس عنایت بفرمایید برای مشتق سه تا زمان درست کنید. یکی زمان حال که بعضیا میگن ظهور مشتق مال همین زمان حال است، یعنی اتصاف به مبدا در همین زمان ها، این یه قول. قول دوم قول کسانی است که میگن هم زمان حال هم زمان ماضی، یعنی مشتق ظهور دارد، همون کسی که الان عادل است، همون کسی که قبلا عادل بوده ولو این که الان عادل نباشد. این دو تا قول که اختلاف شده. و اما زمان سوم زمان استقبال است، یعنی کسی که بعداً عادل می شود. اینجا اختلافی نیست که قطعا نسبت به زمان استقبال این مشتق مجاز می شود، دیگه اونجا همه قبول دارن، یعنی در اون مرحله اختلافی نیست.
پس نسبت به زمان استقبال قطعا مجازه، اما در زمان حال و زمان ماضی اختلافیست به این کیفیتی که عرض شد. البته اینجا اصل اختلاف را مطرح کردیم، تفسیرش انشاءالله خواهد آمدها، فعلا این مدخل ورودی مسئلتنا هست. صاحب الکفای بعد از آنی که این مدخل را بیان می فرماید قبل از آنی که ادله طرفین را بررسی کنیم، بایستی که مقدماتی را در اینجا ما ابتداءً بیان کنیم. 6 مقدمه را بیان می فرماید، بعد اون وقت وارد ادله طرفین می شود. توجه فرمودید. اما مقدمه الاولا، این مقدمه اولا درباره دو تا مطلب است. مطلب اول تعریف مشتق است و مطلب دوم تعیین محل نزاع در مشتق است. پس در این مقدمه اول دو تا مطلب داریم. اول مشتق را تعریفش میکنیم، بعد از آنی که مشتق تعریف شد اون وقت محل نزاع را میخواهیم مشخص کنیم. خب بریم سراغ تعریف مشتق. مشتق چیه؟ صاحب کفایه میفرماید مشتق آن مفهومی است که قابل حمل بر ذات باشد و با ذات متحد شود. مشتق مفهومی است که قابل حمل بر ذات باشد و با ذات متحد شود، و این اتحاد 4 رقم دارد. حالا این 4 تا رو بعدم میگیم، حالا فعلا بذارید همین تعریف را بگوییم. پس تعریف مشتق چی شد؟ مفهومی که قابل حمل بر ذات باشد و با ذات متحد شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید هر مفهومی که بتواند حمل بر ذات بشود و با ذات اتحادی برقرار کند به این میگیم چی؟ مشتق. حالا انواع اتحاد میفرماید 4 جور است. ما 4 جور داریم. 1، قسم اول اونجایی که به نحو حلول باشه، یعنی این مشتق حلول در ذات کرده است. مثل چی؟ مثل ابیض و اسود. وقتی که میگیم الجسم و اسود یا میگیم الجسم و ابیض، الان سواد و بیاض حلول در جسم کرده است. توجه فرمودید. این 1. قسم دوم میفرماید اونجایی که مشتق با اون ذات به نحو چی باشد؟ میفرماید اونجایی که مشتق با ذات به نحو انتزاع باشد، انتزاعی باشد. حلول نیست، انتزاع کردیم. مثل چی؟ مثل ابوت و بنوت، مثل فوقیت و تحدیت. فوقیت یا تهدیت اینها الان چی هستند؟ انتزاعی هستند، یعنی از اون ذات انتزاع می شود. حلولی نکرده است در ذات، مثل سواد و بیاض نیست که حلول کرده باشد، بلکه انتزاع می شود. قسم سوم می فرماید اونجایی که مشتق رابطه اش با ذات و اتحادش به نحو صدوری باشد. مثل چی؟ مثل زاره. وقتی میگیم زیدون زاربان، ضرب صادر شده است از زید، حالت صدوری دارد که زید صادر کرده است این ضرب را. و اما قسم چهارم میفرماید اونجایی که اتحاد به نحو ایجادی باشد، ایجاد کرده باشد. مثل چی؟ مثل آکل یا شارب. وقتی میگیم زیدون آکلون یا میگیم زیدون شاربان، الان شرب و اکل اتحادش با زید به نحو چی میشود؟ ایجادی میشود. خوب دقت کنید، اینجا یه توضیح کوچکی را عرض کنیم. مرحوم آیت الله حکیم بیان فرموده اند، برای عزیزان این را ما نقل کنیم. این سوم و چهارم، سوم چی بود؟ صدور بود. چهارم چی بود؟ ایجاد بود. این دوتا فرقشون با هم چیه؟ صدور و ایجاد فرقش با هم چیه؟ می فرمودن آیت الله حکیم رحمت الله علیه فرمودن صدور اونجاییست که اثر اون فعل قائم به غیر بشود. مثل ضرب، وقتی میگیم زیدون ضاربان، این ضربی که از زید صادر شده اثرش در اون امر ظاهر میشود. اما ایجاد فرمودن اونجاییست که اثر اون شی در خود فاعل است. مثل آکل و شارب، کسی که میخورد اثر اکل مال خودشه، یا شارب کسی که شرب میکند اثر شرب مال خودشه. پس بنابراین اگر اثر قائم به غیر بشه میگیم صدور، اگر اثر قائم به خود همون ذات بشه به این میگیم چی؟ ایجاد. پس طبق فرمایش ایشان فرق است بین صدور و ایجاد، اینا با هم مترادف نیستند. صدور اونجایی است که اثر اون مشتق در غیر ظاهر میشه، ایجاد اونجایی است که اثر مشتق در خود ذات تحقق پیدا میکنه. پس تا اینجا ان شاء الله تعریف مشتق روشن شد که مشتق مفهومی است که قابل حمله بر ذات باشد و با ذات اتحاد پیدا کنه و این اتحاد با ذات به یکی از این انواع اربعه باشد، یا به نحو بفرمایید حلول، یا به نحو انتظار، یا به نحو صدور، و یا به نحو ایجاد. هر کدام از اینها باشد مهم نیست، مهم آن است که با ذات متحد بشود و قابل حمله بر ذات باشد. این مطلب اول تا اینجا تمام شد. و اما بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم عبارت است از تعیین محل نزاع در مشتق. این مشتقی که در علم اصول درش نزاع و اختلاف شده است کدام مشتق است؟ در این تعیین محل نزاع با صاحب کفایه دو تا حرف دارد. حرف اولی که این بزرگوار دارد اختلافی است بین ایشان و صاحب الفصول، یه اختلافی دارد صاحب کفایه در محل نزاع با صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف، که صاحب کفایه در اینجا اول این مطلب را بررسی می فرماید. توضیح و ذالک، حالا این حرف اول را صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است اون مشتقی که محل نزاع است سه چیز است. اون مشتقی که در علم اصول محل نزاع است سه چیز است. اول اسم فاعل، این یک. دوم صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعل باشد. دقت بفرمایید، صفت مشبهه به معنای اسم فاعل. یه پرانتز اینجا باز کنید بین الهلاله. صفت مشبهه در نحو خوندیم دیگه، انشاءالله یادمون هست، در صرف هم خوندیم، گاهی به معنای اسم فاعل است، گاهی به معنای اسم فاعل. یه مثال بزنیم، صفت مشبه به معنای اسم فاعل، مثل علیم که به معنای عالم است، بگیم علیم بر وزن فعیل، فعیل صفت مشبه است دیگه، به معنای عالم می شود و اسم فاعل می شود. ولیکن ربما صفت مشبهه به معنای مفعول است، مثل چی؟ قتیل به معنای مقتول، جریح به معنای مجروح. صاحب فصول می فرماید مورد دوم مشتق محل نزاع اصولی اونجایی است که صفت مشبهه به معنای اسم فاعل مفعول نها، اون خارج از محل بحث است. پس اینم مورد دوم فرموده است. و اما مورد سوم اسماء منصوب است، اسمی که به یک بلدی او را نسبت می دهید، مثلا میگیم مشهدی، قمی، خراسانی، الی غیر ذلک. فرموده است این هم محل نزاع است. پس اون مشتقی که محل نزاع است سه چیز بیشتر نمی شود، اسم فاعل رو بفرمایید، صفت مشبهه به معنای اسم فاعل، و اسم منصوبی که این هم محل نزاع است. توجه فرمایید، فرموده است و اما موارد دیگر مشتق، مثلا اسم مفعول، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، فرموده است همه اینها خارج از محل نزاع است. در علم اصول ما به اینها اصلا کاری نداریم. مشتقی که در علم اصول بحث میکنیم و مشتق نحوی نیست، مشتقی که در علم اصول بحث میکنیم همین ستا میشود، اسم فاعل رو بفرماییم، صفت مشبهه به معنای فاعل و اسم منصوب. این ستا هست که در ما نحنفی محل نزاع. این نظر صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید نه، ما این حرف را قبول نداریم. مشتقی که محل نزاع است 8 مورد می شود، نه 3 موردی که ایشان بیان فرمود. یک، حالا موارد را می فرماید، اسم فاعل، این یک، اسم مفعول، این دو، صفت مشبهه، این سه، می فرماید ارزم به حضور شما صیغه مبالغه، این 4، اسم مکان، این 5، اسم زمان این 6، اسم آلت اینم میشه چند؟ 7. توجه فرمایید. من گفتم 8 را؟ بله اجازه بفرمایید، تو ذهنم 8 بود. حالا این 7 موردی که در اینجا عرضم به حضور شما که بله نه اونا را فعلا کاری نده، بله همین 7 میشه. من اشتباه گفتم، 8 را اصلاح بفرمایید، 7 مورد میشه. پس بنابراین صاحب الفصول میفرمون 3 مورد، صاحب کفایه میفرماید 7 مورد. خب حالا که احسن بس 8 درست میشه، همون میگم 8 تو ذهنم، منصوب را من فراموش کرده بودم، پس بنابراین همون 8 درست شد دیگه، منصوبم هست طبق نظر صاحب کفایه، منصوبم میشه دیگه که صاحب فصول میفرمون، منصوبم اینجا داخل میشه، پس بنابراین همون 8 درست میشه دیگه، چون تو ذهنم همون 8 بود. حالا اینجا یه دونه کم آوردیم، تعجب کردیم چرا کم آمده، توجه فرمایید. پس بنابراین همین 8 میشه دیگه، منصوب را هم اضافه بفرمایید، کلا این 8 مورد میشه. خب حالا که این دو تا قول روشن شد، بریم سراغ ادله. دلیل صاحب فصول چیه؟ چرا صاحب فصول فرموده است که این مشتقات به 3 مورد اکتفا میشود؟ صاحب کفایه دو دلیل برای ایشان نقل میفرماید. دلیل اول میفرماید اولین دلیلی که صاحب فصول اقامه کرده فرموده است به خاطر اینکه اصولیون وقتی که وارد بحث مشتق میشوند همین 3 مورد را مثال میزنند. اگر محل نزاع ام بود، خب چرا به این 3 تا اکتفا کرده؟ وقتی وارد بحث مشتق میشوند مثال که میخواهند بزنند همین 3 تا را فقط مثال میزنند. هیچ کس مثال اسم مفعول را نگفته، اسم زمان را نگفته، اسم آلت را نگفته. خب صاحب فصول میفهمد اگر اینها محل نزاع بود پس چرا اینها را بیان نکردند؟ فقط به همون 3 مورد اکتفا کردند. پس این که تمثیل اینها در 3 مورد است، این دلیل بر چی میشود؟ دلیل بر اختصاص میشود. حالا اول دلیل اول صاحب فصول. و اما دلیل ثانی، ایشان فرموده است که در باب اسم مفعول یا اسم زمان و مکان اصلا اختلافی وجود ندارد. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه در اسم مفعول همه اتفاق نظر دارند که اسم مفعول مال زمان حال است، دیگه زمان ماضی را شامل نمی شود. چون همه اتفاق نظر دارند، خب از محل نزاع می رود بیرون دیگه، چون محل نزاع جاییست که اختلاف نظر باشد. در اسم مفعول همه اتفاق نظر دارند که مال زمان حال است، خب پس دیگه ما برای چی اینجا داخل نزاع کنیم با اینکه همه اتفاق نظر دارند؟ محل نزاع جاییست که اختلاف باشد که مال زمان حال است یا اعم از زمان حال و زمان ماضی، همونطوری که در عنوان بس گفتیم. اما در ما نحن در اسم مفعول اصلا اختلافی فرموده از ها کذا اسم زمان و مکان، فرموده اسم زمان و مکان هم همه اتفاق دارن که اعم از زمان ماضی و زمان حال، همه اتفاق نظر دارن. خب وقتی که در اونجا همه اتفاق نظر دارن، بنابراین دیگه جایی برای نزاع باقی، فقط همون 3 مورد است که اختلاف نظر وجود دارد، یعنی اسم فاعل و صفت مشبهه به معنای اسم فاعل و اسم منصوب، این 3 تا هست که محل اختلاف شده. ولی بقیه موارد مشتقات بفرمایید لا اختلاف فیها، دیگه در آنها اختلافی وجود ندارد. یعنی اسم مفعولی که مشخص مخصوص زمان حاله، اسم زمان و مکان و اینها که کاملا مشخصه که اعم است از زمان حال و زمان ماضی، پس بنابراین دیگه زمینه ای برای اختلاف در اینجا وجود ندارد. این دو تا دلیل است که صاحب فصول در اینجا بیان فرموده. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه و شریف جواب میدهد هر دو دلیل را. اما دلیل اول میفرماید این که شما فرمودید به 3 مورد مثال زده اند، میفرماید مثال مخصص نمیشود، ممکنه در یه بحثی بحث کلی باشد، مثالش یا یه مورد یا دو مورد باشد. این مثل همان بحثی است که در آیات قرآن میگن شأن نزول مخصص نمی شود، شأن نزول آیه، آیه را تخصیص به مورد خودش که نمی زند. مثال هم همینطوره، امثله ای که فقها و اصولیون برای مسئله بیان میکنن دلیل نمی شود که این مسئله منحصر به او هست. صاحب کفایه میفهمید دلیلی که شما آوردید دلیلیت ندارد، فوقش به تعبیر من عرض میکنم ها، فوقش این معید بشود، ولی دلیل که نمیشود. مثال مخصص موضوع مسئله نیست، توجه فرمودید. این دلیل اول. و اما دلیل ثانی، فرمودید اسم مفعول اتفاقیه، اسم زمان و مکان اتفاقیه. صاحب کفایه میفرماید عجیب است از شما، نه خیر، اسم مفعولم اختلافیه، اسم زمان و اسم مکان هم اختلافیه، اونا اتفاق نه. ممکنه نظر شما این باشه، ولی نظر همه اصولیین این نیست. توجه فرمودید این که صاحب فصول فرمودن جا اتفاقی، ظاهرا نظر خودشون را به همه دارن نسبت میدهن. صاحب کفایه میفهمد نه، اونجا هم اختلافیه، در اسم مفعول اختلاف است که آیا مال زمان حال است یا اما از زمان حال. بگید زمان حال و زمان ماضی است، اسم مفعول هم اختلافیه. حالا اگر نظر شما این است عیبی نداره، ما هم حرفی نداریم نظر شما این باشه، ولی این که اسناد به جمع میدهید این صحیح نیست که بگید اصولی اینجا اختلافی نداره. نخیر، اختلاف داره. اسم زمان و مکان هم هاکذا، این هم محل اختلاف است. میفرماید و هو کما ترا، این ادعایی که ایشان میفرماید خیلی عجیب است. این اختلاف سراسر مشتقات را گرفته. حالا ظاهرا نظر مبارک خود ایشان این بوده که اسم مفعول مال زمان حال است، اسم زمان و مکان هم اعم است. نظر شخصی خود را به جمع نسبت داده اند که صاحب کفایه میفرماید و هادا نسبتون غیر صحیحه، انتصابی که شما بیان فرمودید به جمع اصولیون این صحیح نیست. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که بفرمایید نزاع در مشتق به سه مورد شد یا هشت مورد می شود، همون هشت مورد می شود و ادله ای که صاحب فصول اقامه فرموده است این ادله تمام نیست. این یه مطلب، یه اختلاف. یه اختلاف دیگری هم صاحب کفایه با صاحب فصول دارد. خوب دقت بفرمایید، این یه ذره دقیق است این اختلاف. اختلاف دومی که با صاحب فصول دارد این که صاحب الفصول فرموده است هر مشتقی احتیاج به یه مبدعی دارد، هر مشتقی یه مبدعی میخواهد. مثلا وقتی میگیم زارب یه مبدعی به نام زرب میخواهد، وقتی میگوییم آکل مبدع همون مصدر میشه، یعنی مبدع اشتقاق، یه مبدعی به نام اکل میخواهد. پس هر مشتقی یه مبدعی میخواهد. بعد صاحب فصول فرمود است که مبدعها چهار رقم هستن، از این چهار قسم سه قسمش خارج از محل نزاع است، فقط یک قسمش داخل در محل نزاع است. خوب دقت بفرمایید، هر مشتقی احتیاج به چی داره؟ مبدع داره. این مبدع، توجه فرمودید، این مبدعی که در مشتقات است علا اربعت اقسام، سه قسم از این مبدعها از محل بحث خارج است، فقط یک قسمش داخله. خب بفرمایید یا صاحب الفصول این اربعت اقسام چیه؟ فرموده است قسم اول اونجایی که مبدع به نحو فعلیت باشه، فرموده است مثل قائم، مثل جالس. قائم یعنی اون کسی که قیامش بالفعل است، جالس یعنی اون کسی که جلوسش بالفعل است. فرموده این محل نزاع است، اونجایی که مبدع به نحو فعلیت باشد این داخل در محل نزاع است. اینا بذارید کنار. حالا سه قسم دیگه فرموده است. قسم دوم اونجایی که مبدع به نحو شأنیت باشد، نه فعلیت، بالقوه. شأنیت یعنی به نحو بالقوه باشد، نه به نحو بالفعل. مثل چی؟ فرموده است مثل این که میگیم الدواء نافع، این دوا نافع است، این دوا برای این بیماری خوب است. خب هنوز که من دوا را نخوردم، داره توصیف میکند طبیب این دوا برای بیماری شما خوب است. الان خوب دقت کنید، وقتی میگیم الدواء نافع، نافع الان مشتق است، این مبدعش چیه؟ نفع است. فرموده نفع در اینجا به نحو شأنیت است، به نحو بالقوه است. یعنی ای مریض اگر این دوا را بخوری این دوا برای بیماری تو سودمند است، خوب است. پس اینجا الان مبدع بفرمایید به نحو فعلیت است یا قوه است؟ در به قوه است، چون هنوز مریض که نخورده، دکتر داره بهش میگه این دوا برای تو خوب است، یعنی بالقوه برای تو خوب است. حالا تا بعدم بره دوا را تهیه کند و بخورد و خوب بشه. پس اینجا الان مبدع به نحو چی شد؟ فعلیت یا شأنیت؟ شأنیت. این مثال دوم. مثال سوم فرموده است اونجایی که مبدع به نحو ملکه باشه. ملکه یعنی اون حالتی که در نفس انسان رسوخ میکنه، امروزی ها تو ادبیات ما اسمشو میذارن مهارت. حالا ما میگیم ملکه، قدیمی ها میگفتن ملکه، الان بهش میگن مهارت. فرموده است اونجایی که مبدع به نحو ملکه باشد. مثل چی؟ مثل این که میگیم زیدون مجتهدون. الان مجتهدون مشتق است، مبدعش اجتهاد است. فرموده اجتهاد به نحو ملکه است. ملکه و مهارتی است که در نفس انسان حاصل میشود. و اما قسم چهارم فرموده از اونجایی که مبدع به نحو حرفه و صناعت باشه، یه حرفه ای باشه، یه صنعتی باشه. مثل اینکه میگیم زیدون نجار، زیدون حداد. نجار الان مشتق است، مبدعش نجارت است. حداد مشتق است، مبدعش چیه؟ حدادت. نجارت و حدادت اینها مبدع هستن. خب نجارت و حدادت الان به نحو چیه؟ حرفه و صنعت هست دیگه، یه حرفه ای هست، یه صنعتی هست. توجه فرمودید؟ فرموده از صاحب فصول این سه موردی که گفتیم از محل نزاع خارج می شود، یعنی اونجایی که به نحو شأنیت باشد، اونجایی که به نحو ملکه باشد، اونجایی که به نحو صنعت باشد، اینها داخل در محل نزاع نیستن. فقط همون قسم اول داخل در محل نزاع است، اونجایی که مبدع به نحو فعلیت باشد، مثل زاره، مثل قائم، مثل آکه، مثل شارب، اینهایی که به نحو فعلیت است. اینم کلام صاحب فصول است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید به نظر ما این ادعای اختصاص صاحب فصول هم قابل قبول نیست. همانطوری که نزاع در قسم اول داخل می شود و جاری می شود، در این سه قسم دیگر هم جاری می شود. اونجا هم همینطور است. مثلا فرض کنید مجتهد هم اختلافی است. وقتی که میگیم مجتهد، آیا اون کسی که ملکه اجتهاد را دارد الان، یا نه اون کسی که ملکه اجتهاد را در زمان قبل داشته، الان دیگه پیر شده، نسیانی بر او عارض شده. مجتهد خیلی زبردستی بوده، منتها الان نسیان عارض شده است دیگه. خب میشود دیگه، بعضی از گذشتگان را هم داشتیم از اعاظم که اول خیلی مجتهد متبحری بودند، بعد نسیان آرزه بر این ها شده دیگه. و من نعمره و ننکس و فلخر دیگه، خداوند علی اعلی هرچی را که میدهد آرام آرام بعدن اونها را دوباره میگیرد. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف از اعاظم تلامذه مرحوم شیخ اعظم بودن که همه میگفتن علم شیخ به ایشان منتقل شده است. زهد شیخ به یکی دیگر، ریاست شیخ هم به یکی دیگر. میرزا حبیب الله مظهر علم شیخ بوده است، شیخ انصاری. این بزرگوار که حوزه درس عظیمی داشته و بزرگان و فحولی در درس ایشان شرکت می‌کردند، آخر عمر این بزرگوار مبتلای به نسیان شد. از بس از این مرض کار کشیده بودن مبتلای به نسیان شدن. اینطور نقل کردن العهدتو علی الناقه، میگوین که ماستی در برابر ایشان بود، ایشان با دست راستش انگشتشون را می‌زدن در ماست برای اینکه بچشن ترش است یا شیرینه. انگشت راست را می‌زدن در ماست، بعد انگشت چپ را توجه فرمودید می‌چشیدن، می‌فرمود عجب ماست شیرینی هست. توجه فرمود دست راست را زدن، دست چپ را می‌زنن. فتب رویا اول الابصار، ببینید خدا چه اون عالم فهلی که ده ها و صد ها مجتهد پای منبرش می‌نشستن، مجتهدین بزرگی نظیر صاحب کفایه و دیگران، اینها همه توجه فرمودید میرزا عبدالله یک همچین آدمی بوده است، آدم ساده ای نبوده است. توجه فرمودید در کفایه هم هر جا صاحب کفایه ایشان را تعبیر میکند، تعبیرشون هست به بعض الفهول. بعض الفهول که صاحب کفایه بگوید بدانید چه میشود. بعض الفهولی که ایشان بگوید، نه بنده و امثال بنده. صاحب کفایه اگر به کسی بگوید فهل، دیگه ببینید اون چه فهلی میشود. این بزرگوار ما آخر عمرش اینطور میشود. خب این الان اون موقعی که ملکه اجتهاد را داشت که قطعا مجتهد بود، حالا این قضا عنه المبدع، مبدع از اون منقضی شده، آیا الان هم به این عنوان اجتهاد صدق می کند یا صدق نمی کند؟ خب اینا محل اختلافه. چرا صاحب فصول می فهمد اینها از محل نزاع خارج است؟ صاحب کفایه می فهمد نخیر، این چهار قسم همه اش داخل در محل نزاع است. پس خوب دقت کنید، جمع‌بندی کنیم ها. حرف اول را میخواییم جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی پس حرف اول این شد که صاحب فصول از دو جهت مشتق را دائرش را مزیب میکنه. یکی اینکه فرمود سه مورد بیشتر نداره، اسم فاعل و صفت مشابه معنای اسم فاعل و اسم منصوب. یکی دیگر هم که فرمود به لحاظ مبدع چهار قسم است، یک قسمش فقط داخل نزاع است، سه قسم دیگرش بیرونه. صاحب کفایه در هر دوتا با ایشان مخالفت فرمود. میفرماید اما در مورد اول هشت مورد محل نزاع است و اما در مورد دوم هر چهار قسم مبدع داخل در محل نزاع می شود. اینجا حرف اولی که داشتیم در تعیین محل نزاع تمام شد. و اما حرف دوم را دقت بفرمایید. حرف دومی که در اینجا داریم این است، صاحب کفایه در این حرف دوم، خوب عنایت بفرمایید ها، بس خوب انشاءالله روشن بشود. صاحب کفایه در این حرف دوم میخواهد بیان بفرماید این نکته را که نسبت بین مشتق اصولی با مشتق نحوی چه نسبتی میشود، چون مشتق هم در نحو مطرح میشود و هم در علم اصول مطرح میشود. تا ما میگیم در علم اصول مشتق، بلا فاصله ذهن ها میرود رو همون مشتقی که در علم نحو خونده ایم. یعنی میگن اینها با هم تساوی دارد، این مشتق اینجا هم مشتق اونجا. ولیکن صاحب اصول فرمایشون است که نه، خلاصه را بگم تا توضیح میده ما، نسبت بین مشتق اصولی و مشتق نحوی عموم و خصوص من وجه است. عموم و خصوص من وجه، یعنی این مشتقی که در علم اصول میگوییم با مشتق نحوی دو تا ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع دارن. ماده اجتماعشون همون هشت موردی بود که گفتیم، ماده اجتماعشون همون ها بود، اسم فاعل و اسم مفعول و کذا و کذا. و اما ماده افتراق، خوب دقت کنید، میفرماید صاحب کفایه در نه به فعل هم مشتق گفته میشه، فعل را میگن مشتق است. بنابر مذهب کی؟ بنابر مذهب بصریین، بنابر مذهب کوفیین مصدر را میگه. اختلافش که مد نظرتون هست ان شاء الله دیگه در علم سر، اختلاف است بین بصریین و کوفیین مبدا اشتقاق چیه. بصری ما گفتن مبدا اشتقاق مصدر است، یعنی مصدر دیگه خودش مشتق نیست، فعل از مصدر مشتق میشود. کوفی ها برعکس گفتن نه، فعل مبدا اشتقاق است، مصدر از فعل مشتق میشود. حالا اینکه ما تو جامع مقدمات و اینها خوندیم، همون مذهب بصریین را خوندیم و هممون با همون آشنا هستیم که بدان که از مصدر 11 وجه مشتق میشود. شرح امثله با عرضم به حضور شما صرف میریادش بخیر، توجه فرمودید. خب ما مصدر را میدانیم، حالا طبق این نظر اگر ما مصدر را مبدا اشتقاق بدانیم، توی نهر سوال میکنم جواب بدید، فعل جامد میشود یا مشتق میشود؟ مشتق میشه دیگه. اگر بگیم مصدر مبدا اشتقاق است، فعل از اون مشتق میشود. صاحب کفایه میفرماید ولکن در بحث مشتق اصول ما از فعل بحث نمیکنیم. مشتق اصولی فرقش با مشتق نحوی این است که این ماده افتراق اول، در علم اصول از مشتق که بحث میکنیم، اون فعل که در نحو به عنوان مشتق مطرح میشود در ما نحوی بحثی از او نمیشود. چرا بحث نمیشود؟ میفرماید به خاطر این که تعریف مشتق بر فعل صادق نمیشود. اول بحث مشتق را تعریف نکردیم، گفتیم مفهومی که حمل بر ذات بشود و متحد با ذات بشود، فعل که با ذات متحد نمیشود. ضرب با زید متحد، ضربه با زید متحد نمیشود، ضارب است که با زید متحد میشود، فعل که متحد نمیشود با اون ذات. اونی که متحد میشود چیه؟ بفرمایید ضارب است، و الا ضربه هیچ وقت با ذات متحد نمیشود. پس بناءً علی هذا این چیزی که در نحو او مشتق میگفتن چی بود که در نحوش مشتق میگفتن؟ فعل را بنابر مذهب بصری. حالا مصدر را بنابر مذهب کوفی فرق نمی کنه. در هر حال هر دوی اینها از محل نزاع مشتق به معنای اصولی داخلن یا خارجن؟ خارجن. چرا خارجن؟ به خاطر اینکه تعریف مشتق بر اونها صادق نمیشه. چون در تعریف مشتق گفتیم باید با ذات متحد بشه. فعل و مصدر نمیتواند با ذات متحد بشه. صفات هست که با ذات متحد میشه. ولی افعال و مصادر با ذات اتحادی برقرار پس بنابراین از محل نزاع میرود بیرون. پس این ماده افتراق اول که در علم نحو یه چیزی را مشتق میگفتن ولی در علم اصول به او مشتق نمیگوید. حالا بیه ماده افتراق این بند گفتیم نسبت عموم و خصوص من وجه است. در علم اصول به یک چیزهایی مشتق گفته میشود که در علم نه به اونها مشتق گفته نمیشه. مثل چی؟ میفرماید اونجایی که ما صفاتی داشته باشیم که این صفات انتزاع از ذات بشود، اگرچه از لحاظ لفظی جامد باشد، اگرچه از لحاظ لفظ جامد است، یعنی نه اسم فاعله نه اسم مفعول، جامد جامد از لحاظ لفظ، اما از جهات مفهومی انتزاع از ذات میشود. مثل چی؟ میفرماید مثل هر، مثل رب، مثل زوج. الان کلمه زوج یا کلمه هر یا کلمه رق، اینها هیچ مشتقی نیستن، اینها جامد هستن، ولیکن اینها چی هستن؟ صفاتی هستن که از چی انتزاع می شود؟ از ذات انتزاع می شود، بنابراین به اینها مشتق گفته می شود. از نظر اصولی ها اگر از یه نحوی بپرسیم میگن آقا اینها مشتق نیستن، اینها جامد هستن، چون نه اسم فاعله نه اسم مفعوله نه صفت مشبث، هیچ کنام از اینها نیست، ولیکن از نظر اصولی اینها مشتق حساب می شود. چرا مشتق حساب می شود؟ به خاطر اینکه صفاتی هستن، خوب دقت به تعریف مشتق، صفاتی هستن که حمله، بگیم حمله بر ذات می شود و با ذات هم چی می شود؟ متحد می شود. اون تعریف مشتق اینجا صادق است. وقتی که تعریف مشتق اینجا صادق شد، بناهن الهازا اینها داخل در بحث ما می شود، یعنی عنوان مشتق به اصولی اینها را هم بفرمایید چی می شود؟ شامل می شود، دربر می گیرد. پس بنابراین رابطه مشتق به اصول، بگید با مشتق چی شد؟ عموم و خصوصه. یه ماده اشتراک داشتیم، یه ماده افتراق مال مشتق نحوی داشتیم، یه ماده افتراق مال مشتق اصولی داشتیم. اینجا روشن می شود که نسبت نسبت چی می شود؟ عموم و خصوصه. پس زوج، هر، رق، عبد، تمام اینها، این عناوینی که در اینجا هستن، این عناوین به عنوان چی حساب می شود؟ مشتق. چه مشتقی؟ مشتق نحوی یا اصولی؟ مشتق اصولی. بعد صاحب کفایی می فرماید اگر کسی اصرار کند بگه نه هر و رق و اینها زوج که شما گفتید، نه خیر، اینها بهش مشتق گفته نمی شود، حتی به لحاظ اصولی، به خاطر اینکه اینها جامد هستند به اینها مشتق نمیگیم. صاحب کفایه می فرماید اگر کسی در صدق عنوان مشتق بر این موارد تشکیک بکند، می فرماید اگر هم بگیم اینها عنوان مشتق براشون صادق نمی شود، ولی از جهت نزاع داخل در محل نزاع هستن، یعنی جامدی است که داخل در محل نزاع است. پس ببینید صاحب کفایه دو تا حرف زدن ها، حرف اولشون این است که زوج و هر و رق اینها مشتق به اصولی هستن، یعنی از نظر یک عالم اصولی اینها مشتق بهشون گفته می شود، این حرف اول. حرف دوم اگر کسی بگه نه خیر آقا اینها مشتق بهشون گفته، صاحب کفایه میفرد اب نداره، اینها را میگیم جامد است، نمیگیم مشتق است، میگیم جامد است، ولی جامدی است که داخل در محل نزاع میباشه. یعنی بحث مشتقی که در علم اصول بحث میکنیم، این جامدها را هم از نظر بحثی چی میشون؟ اگرچه به اینها مشتق نگیم، البته حرف اولی بود که میگوییم، حالا اگر کسی نگفت ولی از جهت دخول در محل نزاع اینها قطعا داخل در محل نزاع، یعنی عنوان زوج، عنوان زوجه، عنوان هر، عنوان رق، این عناوین داخل در محل نزاع هستند. و شاهد و علا دالک مطرح میکنیم، دیگه توضیح نمیدم چون وقتمون تمام است. شاهد بر این که این عناوین داخل در محل نزاع هستند، یه مسئله فقهی هست که فخر المحققین اعلی الله مقامه الشریف این فرع را بیان فرموده، ان شاء الله مطالعه میفرمایید. فرعش یه مقدار فرع سنگینی هست، انشاءالله یه پیش مطالعه‌ای داشته باشید. میخواستیم این رو امروز بگیم که متاسفانه نمیرسیم، حالا همین مقداری که خوندیم تطبیق بکنیم انشاءالله. این فرع فقهی را شاهد بر همین بحث ما میشود، این فرع را انشاءالله فردا مفصلا مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث عشر، مقدمه 13، انعوش همچنین است اختلفو، یعنی اصولیون اختلاف کردن، فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، حال همون زمان حال می شود، در خصوص اون چیزی که متلبس یعنی اتصف، متلبس بشود یعنی متصف بشود به مبدا فی الحال، یعنی در زمان حال. این یه قول او فی ما یعمه، یا حقیقت است در اون چیزی که یعمه یعنی یشمله، ضمیر یعام هم میخوره به زمان حال، یعام و زمان حال را و من قضا انه و اون چیزی که ان قضا، ضمیر ان قضا میخوره به مبدا، ان قضا مبدا انه یعنی از اون شه، یعنی زمان ماضی. یا قول اول این است که مختص زمان حال، قوم دوم که شامل زمان حال و ماضی هر دو میشود. اختلفوا علی اقوال بعد الاتفاق، بعد از آنی که همه اصولیین اجماع دارن، علا کونهی یعنی کون مشتق، مجازن فی ما یتلبس و بهی فل استقبال، نسبت به زمان استقبال قطعا مجاز می شود. و قبل الخاص فی المسئله و تفصیل اقوال فیها در مسئله و بیان الاستدلال علیها یعنی بر اون اقوال، ینبغی تقدیم امور شش تا مقدمه را میگیم، بعدن ان شاء الله ادله طرفین را بررسی خواهیم کرد. احدها ان المراد بالمشتق ها هنا، مراد به مشتق ها هنا یعنی در علم اصول، لیس مطلق المشتقات، مطلق مشتقات نیست، یعنی به لحاظ نحوی همون رابطه عموم خصوص من وجه، لیس مطلق المشتقات، همه مشتقات نیستن، یعنی فعل و مصدر از بحث ما چی می شود؟ خارج می شود. بل خصوص، اینجا می خواد مشتق را تعریف کنه، تعریف مشتق از این عبارت در میاد، بل خصوص و ما، ما یعنی اون مشتقی که یجری یعنی یهملو، یجری منها یعنی از اون مشتقات، علی الزوات، یجری علی الزوات یعنی یهملو علی الزوات، من ما یکون و مفهومهو، از اون چیزهایی که می بوده باشد، مفهومهو یعنی مفهوم اون مشتق، منتزعا من الذات، انتزاع از ذات بشود، به ملاحظت اتصافها یعنی اتصاف اون ذات بالمبدا، و اتحادها یعنی اتحاد ذات معهو یعنی با اون مبدا. پس ببینید در تعریف مشتق دو چیز را باید در نظر داشته باشید، یکی این که یجری علی الذات یعنی قابل حمله بر ذات باشد، دوم اتحاد با ذات پیدا کنند، باید این ذات و مبدع با هم دیگه چی داشته باشد؟ اتحاد داشته باشد. اتحادها یعنی اتحاد اون ذات معهو، توجه فرمودید معهو یعنی با چی؟ با آن به نحو من الاتحاد. حالا این اتحاد خودش چهار جور میشه، کان اون اتحاد به نحو الهلول مثل اسود و ابیض، اول انتزاع مثل ابوت و بنوت و فوقیت و اینها، اول صدور، صدور را گفتی مثل چی؟ ضرب و قطع، ولی ایجاد، ایجاد هم مثل چی؟ اکل و شرب و اینها که بیان کردیم. خب حالا اینها کدام هستن؟ مثالهاش چیه؟ حالا هشت مورد را مثال میزنن، که اسماء الفاعلین و المفعولین و صفات المشبهات و الوسیق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالات، این دا که هفته هست، منصوب را هم بعدن میفرماید، مجموعاً هشتا میشود. کما هوه، کما این که این شمول، شمول به این هشت مورد، ظاهر الانوانات و صریح و بعض المحققین، این بعض المحققین منظورشون همون میرزا حبیب الله رشدی است، و ما بر اون چیزی که در عنایت الاصول در حاشیه فرموده، منظورشون از بعض المحققین همون میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف است. پس بنابراین مشتق چند مورد را شامل می شود؟ بفرمایید چند مورد را شامل شد؟ هشتایی که الان اینجا گفتیم. این مع از اینجا وارد حرف صاحب فصول می شود، که اختصاصی که صاحب فصول داده می فرماید این درست نیست. مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاصا نزاع بالبعض، صلاحیت ندارد چیزی که موجب بشود اختصاص نزاع را به بعض یعنی بعض از مشتقات، دلیلی ندارد الا تمثیل و بهی، مگر تمثیل بهی یعنی به بعض مشتقات، چون به بعضی از مشتقات مثال زدن، این برای صاحب فصول توهم شده که پس محل نزاع همین موارد مثاله، و هوه یعنی این تمثیل غیر صالحه، تمثیل صالح نیست که نزاع را اختصاص بدهد، چون گفتیم مثال مخصص نمی شود، کمان که شأن نزول هم مخصص نمی شود. و هو یعنی این تمثیل غیر صالح، کما هو واضح، فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، لا وجه یعنی لا دلیله، به اون چیزی که گمان کرده است او را بعض الاجله، که جناب صاحب فصول است، چی گمان کرده؟ من بیانیه است، ما زعمه چیه؟ من الاختصاص، اختصاص یعنی اختصاص نزاع، اختصاص دارد نزاع باسم الفاعل و ما به معناه من از صفات المشبهه، و اون چیزی که به معنای اسم فاعل است از صفت مشبهه، و ما یلحق بها، و اون چیزی که ملحق می شود بها، یعنی به این صفات مشبهه ای که به معنای اسم فاعل است، که باز در حاشیه در عنایت الاصول فرمودن منظور اسماء منصوب است، مثل بغدادی، مشهدی، خراسانی، کذا و کذا. بسم الفاعل و ما به معنا من صفات و خروج سائر الصفات. این خروج عطف به آن چی می شود؟ اختصاص می شود. زعمه بعض الاجله من الاختصاص، گفته اختصاص به این سه مورد داره، و خروج سائر الصفات، فرموده است بقیه صفات یعنی اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، خروجن. خروج از چی؟ از محل نزاع. اینا خارج از محل نزاع هستن. و لعل منشأه، اینم دلیل دوم، و لعل منشأه، اون دلیل اول مثال، دلیل دوم و لعل منشأه. ببینیم عزیزان ضمیر منشأ را به کجا میزنن؟ منشأه ضمیر به کجا میخورن؟ بله احسنتم، به اختصاص میخورن. به زعم هم میتوانید بزنید، هر دو تا دارسته، اشکالی ندار. لعل منشأ این زعم یا لعل منشأ این اختصاص، خیلی خوب است. اختصاص هم خوبه، زعم هم خوبه. لعل منشأ این توهم، این همون دلیل دوم است که براتون گفتیم، توهم و کون ما ذکره لکل منها من المعنا مما اتفق علیه الکل، توهم کرده اند که اون چرا که ذکر کرده اند، لکل منها ضمیر منها میخوره به اون صفات، اون چرا که ذکر کردن برای هر یک از اون صفات یعنی اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان اینها، من المعنا، اون معنایی که گفتن از اون چیزهایی است که اتفق علیه الکل. چون ایشون فرموده اسم مفعول فقط مال زمان حاله، دیگه زمان ماضی را شامل نمیشه، پس این از محل نزاع خارجه. اسم زمان و مکان هم زمان حال است هم زمان ماضیه، پس این هم محل نزاع نیست. اینطور توهم کردن این معنا را. صاحب کتاب میگه عیبی ندارد، اگر شما نظرتون این است که اینها برای این زمان است عیبی ندارد، ولی مما اتفق علیه الکل چرا میگید؟ مما اتفق، توهم کرده اند که این معانی که ذکر کردن مورد اتفاق همه است. و هو یعنی این توهم، کما ترا یعنی ضعیف و فل غایه، این توهم هم خیلی ضعیفه. شما به کلمات مراجعه کن میبینید محل اختلاف است، اسم مفعول هم محل اختلاف است، اسم زمان و مکان هم محل اختلاف است. این مطلب اول با صاحب فصول تا اینجا تصویه شد و حرفی نیست. دقت کنید از اینجا میریم سراغ اختصاص دوم صاحب فصول. صاحب فصول میفرماد اون مشتقی که محل نزاع است اونجایی است که مبدأش به نحوه، بگی دنبالشو، مبدأش به نحوه فعلیت باشه، اگه شأنیت باشه، اگر ملکه باشه، اگر به نحوه حرفه باشد، اینها از محل نزاع خارجه. حالا دقت کنید میفرماید و اختلاف و انها تلبسات، تلبس یعنی اتصاف، اختلاف انها یعنی انواع، انواع اتصاف ها که مختلفند حسب تفاوت مباد المشتقات، که این تفاوت به خاطر مبدأ ها هست. تفاوت مبدأ ها چیه؟ چهار جوره، به حسب الفعلیه این یک، و شأنیه این دو، و صناع این سه، و الملکه این چهار. حسب ما یشیر الیه، ضمیر یشیر میخوره به همون بعض الاجله، بر حسب اون چیزی که اشاره کرده است این بعض الاجله یعنی صاحب حصول الیه، این اختلاف انواع تلبسات لا یوجب تفاوتن فی المهم من محل النزاع، موجب تفاوتی نمی شود در محل النزاع، ها هنا یعنی در بحث مشتق، کما لا یخفا. توجه فرمودی. ثم انه، از اینجا هم می خواهند اون مطلب بعدی را بیان بفرمان که ماده افتراق، بگید با من، ماده افتراق مشتق اصولی از مشتق نحوی، یعنی یه چیزی هست که در اصول بهش مشتق میگن اما در نحو بهش مشتق نمیگن، مثل کلمه زوج، مثل کلمه هر، مثل کلمه رب، اینها از نظر اصولی مشتق محسوب میشود، اگرچه از نظر نحوی مشتق محسوب، با همون توضیحاتی که عرض کردیم. حالا چون آخر وقت دوستان درس بعدی بخوام برن و ادامه بحثم میمونه برای فردا، تطبیقشو میذاریم فردا از اول همین مسئله انشاءالله وارد خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.
اتحاد مذهبی هست، اتحاد یعنی چی؟ اتحاد
فاندی این چهار نفر، این چهار نفر دیگه، یعنی یا به نحو غلوله یا به نحو قیام یا به نحو صدور یا به نحو ایجاد.
چون مسئل خارج موبال اینجا یه لفظ رو میاره اینجا ملاحظه اتصافه به مبدع
ماله
مبدع مسئل
اتصافه به مبدع نه خود مبدع اتصافه به مبدع.